تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم در دعاهای خودتون ما خدمتگزاران رو هم فراموش نکنید. با اعلام ساعت 11 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دعوت میکنم سفارت کودتا رو بشنوید.
یک نظامی کار کشته که خودش را نخست وزیر ایران میداند با سفیر ایالات متحده جلسه دارند. فضل الله زاهدی به طور غیر قانونی ادعای نخست وزیری کرده است. چیزی در چهره فضل الله زاهدی مشخص نیست، اما او باید ترسیده باشد. زاهدی تندروترین مخالف مصدق است. این دومین بار است که در کودتایی علیه محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور شکست خورده است. کودتای قبلی 9 اسفند ماه سال 1331 در همان شب اجرا شکست خورد و زاهدی دستگیر و به جرم اقدام به قتل زندانی شد. این بار هم کودتای 25 مرداد 1332 او را به زیر زمین فراری داده است. اما شخص دوم، سفیر ایالات متحده، خطر بزرگی را به جان پذیرفته. در حالی که محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور سر کار است، او به دیدار عامل کودتا رفته است. روز 22 مرداد ماه سال 1332 محمد رضا پهلوی سراسیمه و در پشت درهای بسته سعدآباد دو برگه را امضا می کند. در یکی از آنها فرمان عزل مصدق و در کاغذ دوم فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی از فرماندهان ارتش نوشته شده است. اما هنوز کسی از افراد کاخ پیدا نشده که جرأت اجرای این احکام سری را داشته باشد. همه نزدیکان شاه سعی می کنند خود را از چشم او پنهان کنند. سعدآباد خالی تر از همیشه است. فقط دو نفر دعوت شاه را قبول می کنند. زاهدی که دشمنی شخصی با مصدق دارد، قبول می کند به عنوان نخست وزیری که تاییدیه مجلس را ندارد، سکان را به دست بگیرد و سرهنگ نصیری که رئیس گارد شاهنشاهی است، وظیفه دستگیری مصدق را عهده‌دار می شود. به عنوان آخرین تلاش شاه، نیمه شب 24 مرداد ماه نصیری به قصد دستگیری مصدق به منزل او می رود، اما خود را در محاصره نیروهای نظامی می بیند. شاه که در کلار دشت است، با خبردار شدن از دستگیری فرماندهان نظامی و محاصره کاخ سعدآباد، با هواپیمای شخصی ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار می کند.
جزئیات این فرار رو ثریا در کاخ تنهایی نوشته که حتی من فرصت نکردم جوراب پام بکنم. شاه با عجله من سوار هواپیمای اختصاصی کرد، رفتیم بغداد.
با این وضعیت کشور در بین مردم و برخی سیاسیون صحبت از تأسیس جمهوری و پایان حکومت پهلوی به میان آمده است. اما مردم فراموش کرده اند که فضل الله زاهدی هنوز دستگیر نشده است. محمد رضا پهلوی بعد از عزل پدرش به دست متفقین در شهریور ماه سال 1320 روی کار آمد. او مردی رنگ پریده است که اغلب اوقاتش را در کاخ سعدآباد می گذراند. به بازی های دست جمعی و محفلی علاقه فراوان دارد. شاه در این سالها سعی دارد فقط از مواهب پادشاهی بهره‌مند باشد، بدون آنکه زیاد وارد اتفاقات کشور شود. همراه جوان در حاشیه بودن را بیشتر می پسندد. دهه اول حکومت محمد رضا پهلوی دوران یکتازی نخست وزیران است. تقریبا همه حتی خارجی ها هم مسائلشان را بدون دخالت او جلو می برند. شاه حتی در مهمترین دغدغه کشور نفت هم قصد دخالت ندارد. از این رو سفارتخانه های انگلیس، آمریکا و دربار نیز به این نتیجه رسیدند که مسئله متزلزل نفت با دولت های احتیاطکاری چون منصور به نتیجه نمی رسد. لذا بر سر نخست وزیری سپهبد رزمارا که به اقتدار شهرت داشت به توافق رسیدند. باور عمومی بر این بود که رزمارا منتخب مشترک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها برای حل مسئله نفت ایران است. این اعتقاد بیشتر از فعالیت‌های جرالد دوهر، یکی از کارمندان سفارت آمریکا در تهران که از رزمارا آشکارا پشتیبانی می‌کرد، سرچشمه می‌گرفت. افزوده بر این، مطبوعات آمریکا در آن زمان از رزمارا به عنوان زمامداری قدرتمند و اصلاحگرا ستایش می‌کردند. در این میان، روزنامه نیویورک تایمز از رزمارا صریحاً به عنوان منتخب آمریکا نام برد. رزمارا برای حل مسئله نفت به دنبال توافقی بود که تأیید و تکمیل قرارداد 1933 باشد، همان قرارداد معروفی که حتی از اولین قرارداد استعماری نفت ایران بدتر درآمده بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را میپذیرفت، اما تملک انگلیس روی نفت ایران تا 60 سال دیگر تمدید میشد. در مقابل رزمارا فقط یک مانع وجود داشت. مجلس ملی 16 در 20 بهمن ماه سال 1328 آغاز به کار کرد. این مجلس متفاوت تر از مجالس قبلی است. شاه جوان برخلاف پدرش هنوز اهرم‌های دستکاری آرا را در دست ندارد. مجلس مهمترین مخالف سیاست‌های دولت است. آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود خود به مجلس با طرح شعار نفت ایران متعلق به ملت ایران است، اندیشه ملی شدن نفت را در اصفهان جرقه زد و پس از این بود که کم کم بحث ملی شدن نفت در اصفهان بعضی از نمایندگان و مطبوعات و علما تبدیل به تیتری پرطرفدار شد. سپهبد رزمارا با این مجلس روبرو بود، مجلسی که محمد مصدق هم در آن رأی مجلس ملی مدت کوتاهی در برابر رزمارا ایستادگی کرد، اما کار به دوئل مجلس و سپهبد رزمارا نکشید. روز 16 اسفند ماه سال 1329 در مجلس ختم آیت الله فیض در مسجد شاه تهران رزمارا کشته شد. درست فردای روز قتل رزمارا، کمیسیون نفت که تاکنون در مورد ملی شدن صنعت نفت از خود تردید نشان می‌داد، بر تردید خود غالب شد و به ملی شدن صنعت نفت رأی داد. با انتشار خبر ملی شدن صنعت نفت، هجمه ها به مجلس شدت گرفت. شب هنگام رادیو لندن حمله سختی به سید ابوالقاسم کاشانی نمود. روز 8 اردیبهشت جمال امامی به مصدق پیشنهاد کرد که برای اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت خود نخست وزیری را بپذیرد که مصدق نخست وزیری را پذیرفت. مصدق میبایست زحمات چند ساله مردم در نهضت ملی کردن نفت را به مرحله عمل برساند و اگر در این کار موفق نشود، لطمه ای جبران ناپذیر به تلاش های مردم وارد خواهد کرد. محمد مصدق در حدود سال 1261 شمسی در یک خانواده اشرافی متولد شد. مادر مصدق نجم السلطنه نوه عباس میرزا نایب السلطنه قاجاری بود. مصدق اغلب اوقات خود را به مریضی می‌زد و لنگان راه می‌رفت. اما در دو مرتبه‌ای که به خانه وی حمله شد، پیرمرد زبر و زرنگی بود که با نردبان از پشت بام خانه فرار کرد. دشمنی انگلیس در برابر دولت مصدق امری قابل پیش‌بینی بود. انگلیس به راحتی از خیر تأسیسات و منابع نفتی جنوب ایران نخواهد گذشت. آیت الله کاشانی به دلیل اهمیتی که برای ملی کردن صنعت نفت قائل بود، تشکیل دولت مصدق را مورد حمایت قرار داد. دولت مصدق هم شروع خوبی داشت. در برابر کسری بودجه ناشی از تحریم نفت، قانون انتشار اوراق قرضه ملی را مصدق انتخاب کرد. این قانون در مرداد ماه به تصویب مجلس رسید و در آذر ماه مورد تایید مجلس سنا واقع شد و در دی ماه به اجرا درآمد. آیت الله کاشانی با یک پیام رادیویی خرید اوراق قرضه را جهاد مالی اعلام کرده و از مردم خواست تا وحدت را حفظ نمایند.
اوراق چاپ کرد به نام قرضه ملی و مردم استقبال کردن از خرید این قرضه ملی. چه بچه های دبستانی که قلک‌هاشون رو شکستن، پولکورداشو در آوردن و رفتن قرضه ملی خریدن و یکی از اون بچه های اون روز خود من بس.
تا اینجا اوضاع خوب به نظر میرسد، اما انگلیس دست از تهدید کردن بر نمی دارد. مصدق هم گمان می کند با ایجاد شکاف بین انگلیس و آمریکا، ایران را از خطرات احتمالی مصون می کند. مصدق تهدید نفوذ کمونیسم در ایران را در جهان دو قطبی دهه 50 دلیل محکمی برای حمایت آمریکا از ایران در مقابل انگلیس می داند. برای همین مصدق نامه‌ای به ترومن رئیس جمهور آمریکا ارسال می‌کند و از او درخواست کمک می‌کند.
اگر ملت ایران با دولت انگلستان قطع روابط کرده، علایق و روابط دیرین خود را با ملت انگلیس همچنان حفظ خواهد کرد و یقین دارم که میلیون‌ها افراد انگلیسی با مردم حق پرست دیگر دنیا به حقانیت مبارزه عمیق ملت ایران واقف و آگاهند و می‌دانند که ما نیم قرن تمام مورد ظلم و ستم کمپانی استعماری سابق قرار گرفته بودیم.
آمریکا اما روشی دوگانه نسبت به انگلیس و ایران در پیش گرفت.
آمریکا دنبال بودن که ظاهر قانون ملی شدن صنعت رو حفظ بکنن، اما منافع خودشون هم به نوعی با شرایط 55 رو حفظ بکنن. شرایطی فراهم کردن، پیشنهاداتی با دکتر مصدق تنظیم کردن، به دولت انگلیس ارجاع دادن، ولی دولت انگلیس چون به جنبندی رسیده بود که با دولت دکتر مصدق تحت هیچ شرایطی نمیتوانه به توافق برسه، تمام گزارش هایی که شپرد سفیر انگلیس در اون موقع مخابره کرده بود و امروز در اختیار ما هست نشون میده که اونها از همون گام‌های اول به دنبال سقوط دکتر مصدق و جایگزین کردن دولتی بودن که بتوانن منافع خودشون رو حفظ بکنن.
رئیس جمهور ترومن برای میانجیگری اورال هریمن را در تیر ماه سال 1330 به تهران فرستاد. هریمن بعد از ملاقات با مصدق و آیت الله کاشانی پیشنهاد دولت ایران را به انگلیس برد و تلاش کرد تا راه حلی پیدا کند. انگلیس تحت فشار آمریکا پیام مشترکی از ترومن و چرچیل به مصدق فرستاد و اظهار امیدواری کرد که مصدق پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس را مورد پذیرش قرار دهد. اتکای مصدق به آمریکا چنان شهرت یافته بود که این خود دغدغه خاطر انگلیسی ها شد. پس از قطع صادرات نفت ایران، دولت‌های اروپای شرقی مثل لهستان، چکسلواکی و مجارستان در مقام خرید نفت ایران برآمدند و از تهدید انگلیس هم باک نداشتند. آنان اعلام کردند که خود وسیله حمل و نقل را فراهم می‌کنند، اما دولت ایران از فروش نفت به آنها خودداری کرد که این موضوع منجر به گلایه دولت لهستان در 11 دی ماه سال 1330 از دولت ایران گردید. علت این بی‌اعتنایی دولت مصدق به مشتریان بلوک شرق مخالفت سفارت آمریکا بود. سفیر آمریکا در تهران در 30 آذر ماه از دولت ایران خواست که از فروش نفت به کشورهای سوسیالیستی و شوروی خودداری کند. مصدق در برابر این دستور که منجر به کاهش شدید درآمدهای کشور و وخیم شدن اوضاع اقتصادی مردم شد، منتظر تشویق و جایزه از طرف دولت آمریکا بود. هندرسون سفیر وقت ایالات متحده در ایران حتی به مصدق خوشبین هم نبود. هندرسون یک سرباز متعهد جنگ سرد بود و اعتقاد داشت که مسائل محلی و منطقه‌ای باید تابع مبارزه بزرگتر جهانی با کمونیسم باشد. از این رو به ارسال گزارش‌های متعدد در مورد نفوذ حزب توده و مصدق به واشنگتن دست زد و آنقدر ادامه داد تا برخی از مقامات آمریکایی از جمله وزیر امور خارجه دالاس را متقاعد کرد که مصدق باید برود. آمریکا طرح خود را برای دولت مصدق به اجرا گذاشت. در این طرح چند اقدام در دستور کار قرار گرفت. سرلشکر زاهدی به عنوان جانشین برای مصدق در نظر گرفته شد. با اینکه زاهدی از عناصر مورد ظلم انگلیسی ها بود، اما آنها او را به عنوان بهترین کاندیدا برای جانشینی به آمریکایی ها پیشنهاد کردند و این موضوع مورد توافق طرفین واقع شد. مرحله بعدی طرح همراه کردن شاه به عنوان عاملی مهم و توجیهگر در کودتا بود. شاه هم مانند یک کارمند ساده کلیه دستورات دریافتی را اجرا کرد. اولین مرحله طرح قبل از کودتا تضعیف دکتر مصدق بود. در این بخش از طرح پیش بینی شده بود که نمایندگان مجلس، مطبوعات و روزنامه‌نگاران و مطبوعات خارجی علیه مصدق به کار گرفته شوند. کرمیت روزولت، نوه تئودور روزولت، 26مین رئیس جمهور آمریکا، از طراحان اصلی کودتا در 16 تیر ماه سال 1332 با گذرنامه جعلی به نام جیمز اف لاکریج از مرز عراق وارد ایران شد تا کودتای 28 مرداد سال 1332 را رهبری کند. او درباره دیدارش با هندرسون در 25 مرداد 1332 نوشته است: لویی سخت عصبی و نگران شده بود. پس از شنیدن نطق مصدق خطاب به مردم و اطلاع از خارج شدن شاه از ایران درنگ نکرد و با یک هواپیمای اختصاصی سفارت از بیروت به تهران آمد. من دوشنبه شب دیر وقت به سفارت رفتم. هندرسون تنها و با بی‌صبری در کنار استخر انتظارم را می‌کشید. بی آنکه الزامی داشته باشم به او گفتم با وجود پیچیدگی‌هایی که در کارمان وجود دارد، همه چیز تحت کنترل ماست و طی دو سه روز آینده کارها به سود ما پایان خواهد گرفت. مراحل نهایی انجام کودتا به این شکل طرح ریزی شد که شاه دو حکم صادر نماید، یکی عزل مصدق و دیگری نصب زاهدی به عنوان نخست وزیر. اما هر دوی این فرمان ها در 25 مرداد ماه با شکست روبرو شد و شاه جوان از کشور فرار کرد. پس از علنی شدن خبر فرار شاه از کشور، مردم به خیابان ها ریختند، مجسمه های او و پدرش رضا شاه را پایین کشیدند و علیه سلطنت شعار دادند. گروهی نیز در نقاط مختلف تهران و همچنین میدان بهارستان تظاهرات کردند و خواستار نظام جمهوری و پایان سلطنت شدند. کاخهای سلطنتی بسته شد و برنامه دعا به جان شاه از برنامه های پادگان ها لغو شد. حالا تنها یک شانس برای کودتاگران باقی مانده است: عزل‌الله زاهدی. سفارت آمریکا دو خبرنگار نیویورک تایمز را به ملاقات زاهدی برد و اردشیر پسر زاهدی اصل فرمان نخست وزیری را به آنها نشان داد و سپس نسخه های عکس برداری شده آن را به خبرنگاران داد. روزهای 27 و صبح 28 مرداد ماه روزنامه های مخالف مصدق فرمان نخست وزیری زاهدی و بیانیه و مصاحبه جعلی وی را به چاپ رساندند و این موضوع در جرأت بخشیدن به مخالفین مصدق بسیار مؤثر بود.
من اون روز خیلی کسل و افسرده از خیابون برگشتم تو منزل و پای رادیو، صدای رادیو بلند شد، هیاهوی از پشت رادیو سر صدای قیل و قال و فلان اینا. بعد به داخلی یکی شروع کرد با یه صدای نخراشیده خیلی کریهی: الو الو، پشت رادیو حالا داشت میگه که به تلفن داره صحبت میکنه، الو الو اینجا تهران است،
الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین، چند دقیقه دیگر در لشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار شاه باشید، مصدق خائن فرار کرده است، هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دستند.
روزولت آرای روزنامه های ایرانی را با بهایی بسیار اندک و مسخره خریده بود، اما حمایت های مردمی در خیابان های تهران از مصدق ادامه دارد و این فضای شهر کار کودتا را سخت کرده است. روزولت عامل سیا به لوی هندرسون پیشنهاد می کند به ملاقات مصدق برود. هندرسون هم قبول می کند. روز 27 مرداد ماه هندرسون با مصدق ملاقات می کند و از وضع خیابانها و رفتار مردم ایران با آمریکایی ها سخن به میان می کشد و مصدق را تهدید می کند چنانچه این وضع ادامه یابد آمریکایی ها به کشورشان بر می گردند. هندرسون در آن دیدار تاریخی ضمن تهدیدات مختلف مبنی بر اینکه دولت آمریکا با ادامه آن وضعیت دیگر مصدق را به عنوان نخست وزیر نخواهد شناخت به نخست وزیر ایران وعده می‌دهد اگر دولت خیابان‌ها را از هواداران خودش خالی کرده و نظم را به کشور برگرداند می‌توان امیدوار بود آمریکا کمک‌های خود را به سمت ایران روانه خواهد کرد. نتیجه این بود که مصدق با یک تماس تلفنی به نصرالله مدبر رئیس شهربانی دستور می‌دهد نظم را به خیابان‌ها برگرداند که همین دستور به تعبیر هندرسون اشتباه مهلک پیرمرد بود. این دستور نشان می‌دهد که مصدق هنوز از دخالت آمریکا در کودتا بی اطلاع بوده است. یک روز بعد از خالی شدن خیابان‌ها از طرفداران مصدق، مجریان کودتا وارد خیابان‌های تهران شدند و خیلی زود و بدون هیچ سد محکمی ادارات و حتی خانه مصدق را هم اشغال کردند. کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت قانونی مصدق نخستین کودتا پس از جنگ جهانی دوم و آغازگر زنجیره کودتاهای دوره موسوم به جنگ سرد است. این کودتا که تحت عنوان عملیات آژاکس انجام گرفت نخستین اقدام مشترک سازمان‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا برای سرنگونی دولت دکتر مصدق و تثبیت موقعیت محمد رضا شاه پهلوی بود. آمریکا و بریتانیا اقدام مصدق را برای ملی کردن صنایع نفت مخالف منافع خود در ایران می‌دانستند.
مرحوم دکتر مصدق در این حال خادم ملی آدمی وطن دوسته، اشتباه انجام داد. به خیلی از بزرگان گفتم اشتباه دکتر مصدق که نمیشه کتمان کرد، ولی اشتباه یک نخست وزیر به چه قیمتی تمام شد؟ به قیمت 25 سال دیکتاتوری.
دولت ایران به نمایندگی آقای علی امینی با نمایندگان شرکت‌های نفتی خارجی مذاکره کرد و در نهایت قراردادی که معروف به پیج امینی بود منعقد گردید. این قرارداد در مجلس 18 در 29 مهر ماه سال 1333 به تصویب رسید. از این تاریخ به بعد به جای سلطه انگلیس بر نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از انگلیس، آمریکا، هلند و فرانسه بر نفت ایران سلطه یافت. در این کنسرسیوم سهم شرکت نفت انگلیس 40% و سهم شرکت‌های نفتی آمریکا نیز 40% و 20% هم به شرکت‌های اروپایی رسید.
یک بار دیگه از طرف خودم و همکاران در پخش رادیو گفتگو سالروز وفات خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
سلام حرم یازده امام، سلام کرم یازده امام، جواب حرم یازده، کرم یازده امام، فاطمه مظلومه یا حضرت